صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. در پی سرنگونی جنگنده روز توسط ترکیه، باراک اوباما و رجب طیب اردوغان تلفنی گفتگو کردند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید انتظار می‌رود اجرای برجام از اوایل ماه ژانویه یعنی اواسط دی ماه آغاز شود. و تلاش‌ها برای یافتن صلاح الدین عبدالسلام مظنون به دست داشتن در حملات پاریس افزایش یافته است. در پی سرنگونی جنگنده روز توسط ترکیه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفتگو کرد. به گفته کاخ سفید، رهبران دو کشور در این مکالمه بر اهمیت کاستن از تنش فعلی و اطمینان از عدم تکرار حوادث مشابه تاکید کردند. آقای اوباما ساعتی پیش از این تماس تلفنی در نشست خبری مشترک با همتای فرانسویش بار دیگر از حملات هوایی روسیه در آسمان سوریه انتقاد کرده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ترکیه را به خنجر زدن از پشت متهم کرده است. آقای پوتین که دیروز در سوچی و در دیدار با پادشاه اردن سخن می گفت، تصریح کرد که این امر پیامدهای جدی برای روابط ترکیه و روسیه خواهد داشت. در تحول دیگر، روسیه تایید کرد که در جریان عملیات جستجوی هلیکوپتر ارتش این کشور برای نجات خلبانان سرنگون شده، یکی از سربازان ارتش این کشور کشته شده است. ساعتی پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داده بود که این هلیکوپتر پس از فرود اضطراری در لازقیه هدف موشک‌های ضد تانک شبه نظامیان قرار گرفته و منفجر شده است. عباس عراقچی هماهنگ کننده ارشد ایران برای اجرای برجام روز سه‌شنبه در وین با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین استیول مال همتای آمریکایی خود دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی پس از دیدار با مدیر کل آژانس به خبرنگاران گفت انتظار می‌رود اجرای برجام از اوایل ماه ژانویه یا اواسط دی ماه آغاز شود. معاون وزیر خارجه ایران همچنین گفت که با اینکه قراردادی بین ایران و روسیه منعقد شده که بر اساس آن اورانیوم غنی شده از ایران خارج و در برابر آن کیک زرد دریافت خواهد شد، اما اجرای این قرارداد منوط به نشست شورای حکام آژانس و بسته شدن پرونده ابعاد احتمالاً نظامی یا PMD است. بنابر توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی، ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران باید از 8300 کیلوگرم فعلی به 300 کیلوگرم کاهش یابد. ماموران امنیتی در فرانسه و بلژیک به تلاش‌های خود برای یافتن صلاح الدین عبدالسلام، یکی از 8 مظنون حملات اخیر پاریس، افزایش دادند. به گفته مقام‌های امنیتی، شواهد نشان از آن دارد که عبدالسلام یک روز پس از حملات مرگبار پاریس به بلژیک گریخت و حضور او در این کشور یکی از دلایل ادامه وضعیت اضطراری است. دادستانی بلژیک همچنین برای یک مظنون دیگر به نام محمد ابرینی حکم جلب بین‌المللی صادر کرده است. ابرینی و عبدالسلام دو روز پیش از حملات پاریس همراه یکدیگر دیده شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت حملات هفته گذشته در پاریس را که 130 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفته است. یک سال پس از کشته شدن یک نوجوان سیاه پوست به دست یک مأمور پلیس در شیکاگوی آمریکا، روز گذشته این مأمور پلیس به قتل عمد متهم شد. آنیتا آلوارز، دادستان ایالت ایلینوی، گفت تیراندازی به جیسون ون دایک به این نوجوان 17 ساله به نام لاکوان مکدونالد غیر قابل توجیه بوده است. به گفته دادستان ایلینوی، نوجوان قربانی هنگامی که از سوی پلیس متوقف شد چاقویی هم می کرد، اما بدون آنکه مأموران پلیس را تهدید کند دو گلوله به پشت او شلیک شده است. قتل این نوجوان سیاه پوست اعتراضهایی به ویژه در شهر مینیاپولیس برانگیخته است. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که اخبار و گزارش‌های بیشتر در وبسایت ما در دسترس شماست. روزتون خوش.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. توییتر به عنوان شبکه اجتماعی بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران که دیدگاه‌هاشان را در میان مخاطبان در فضای مجازی تبلیغ کنند؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سالهای اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثر منتشر کرده است. با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم. همین تازگی بود که فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران به استفاده معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر اشاره کرده بود و گفته بود در سال 88 فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و اسکایپ که بعداً آمد نقش مهمی داشتند. اصلا در نظام امثال فیسبوک و توییتر را نشنیده بودیم و در این باره توضیح نبودیم که اینها چگونه جمع می‌شوند. حرفای اسماعیل احمدی مقدم به روش‌هایی اشاره داشت که معترضان برای اطلاع رسانی در مورد تجمعات خود از آن استفاده می‌کردند و اینکه چقدر این نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی ترفندهای پلیس برای به میدان کشیدن معترضان از طریق پیامک‌های جعلی و شبیخون به آنها را بی‌اثر کرده بود. استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی در رویدادهای پس از خرداد 88 آنچنان اثرگذار بود که از آن زمان بسیاری از تحلیلگران کارکرد ویژه‌ای را برای این ابزارهای نوپا قائل شدند. دیگر فیسبوک صرفاً ابزاری برای پیدا کردن همکلاسی‌های قدیم و به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم با خانواده و دوستان نبود. دیگر توییتر ابزاری نبود که کاربران ظهرها وقتی برای نهار به بیرون می روند یادآوری کنند که کجا هستند و چه می خورند. این شبکه‌ها از آن زمان تبدیل شدند به ابزارهای مؤثر برای اطلاع رسانی و همین موضوع باعث شد علاوه بر فعالان و کنشگران مدنی و اجتماعی، سیاستمداران هم شبکه‌های اجتماعی را بیش از پیش جدی بگیرند. در ایران سیاستمداران شاید از زمان روی کار آمدن دولت جدید بیشتر شبکه‌های اجتماعی را جدی گرفتند و حضور شخصی مثل محمد جواد ظریف مسئول دستگاه دیپلماسی ایران در فیسبوک و توییتر باعث شد دیگر اعضای ارشد دولت هم دست به کار ایجاد حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی شوند، گرچه تقریباً هیچ کدام نتوانستند به اندازه آقای ظریف موفق باشند. همین تازگی حضور یکی دیگر از اعضای دولت 11 در توییتر اگر نه که خبرساز شد، بلکه کمابیش نگاه بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی را به خود جلب کرد. چرا؟ اول بحثا بر سر این بود که آیا این خود آقای وزیر است که این حساب کاربری را ایجاد کرده و اداره می کند یا اینکه اساساً کسی با استفاده از نام او این حساب کاربری را ایجاد کرده. کمی بعد اما وقتی کاربران توانستن مشخص کنند که حساب آقای وزیر است، یک ابهام دیگر پیش آمد. فهرست حساب‌های توییتری که توسط او دنبال می‌شدند اساساً با حساب‌هایی که سیاستمداری چون او ممکن است دنبال کند همخوان نبودند و به این ترتیب این سوال پیش آمد که آیا خود آقای وزیر می‌داند که چه کسانی را در توییتر دنبال می‌کند و می‌داند که فهرست دنبال شونده‌ها و دنبال کننده‌های یک حساب کاربری عمومی در توییتر عمومی و در دسترس همه کاربران است؟ اما شاید آقای وزیر مورد نظر تنها سیاستمداری نیست که رفتارش در شبکه‌های اجتماعی این زن را ایجاد می‌کند که ممکن است حواسش به میزان عمومی بودن فعالیت‌هایش نباشد یا اصلاً نداند که با چیزی مثل توییتر چه کار کند. گرایش این دست از سیاستمداران به استفاده از توییتر حالا توییتر را ترغیب کرده که راهنمایی ساده و در عین حال مفصل برای آموزش مردمان عرصه سیاست دست و پا کند. یک کتاب راهنمایی 137 صفحه‌ای.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
راهنمای توییتر برای سیاستمداران و آنها که در کنار عرضه خود در انتخابات می‌خواهند از توییتر برای کارزار تبلیغاتیشان استفاده کنند، با یک عکس ساده اما مشهور آغاز می‌شود. باراک اوباما دقایقی پس از پیروزی در انتخابات سال 2012 و آغاز دور دوم ریاست جمهوریش همسرش را در آغوش کشیده. آقای اوباما این عکس را 6 نوامبر 2012 در حساب کاربری شخصی خود در توییتر منتشر کرده و زیر آن توییت کرده است که 4 سال دیگر. توییتر در ادامه به معرفی این شبکه اجتماعی و کارهایی که می شود با تکیه بر آن انجام داد پرداخته و همینجاست که در صفحه 9 این راهنمای طولانی می خوانیم بهترین راه برای جلب حمایت رای دهندگان همان است که در 100 سال پیش هم بود. دستشان را بفشاریم و در چشمایشان نگاه کنیم. و پس از آن توضیح داده شده که در دنیای امروز یک شبکه اجتماعی مثل توییتر این امکان را می‌دهد که به طور مجازی دست طیف وسیعی از رای دهندگان را بفشارید و در چشمهاشان نگاه کنید. راهنمای توییتر برای سیاستمدارها پیش پا افتاده ترین مسائل را که امروز هر کاربر توییتر از آنها آگاه است به سادگی توضیح می‌دهد. و حتی پس از آن که از این میگوید که توییتر چیست، چطور توییت ها به نمایش در میآیند، چه کسانی مخاطب شما در توییتر هستند و اساساً چرا فقط 144 کاراکتر برای هر توییت، توضیح میدهد که عناصر تشکیل دهنده یک توییت چه چیزهایی هستند. عناصری مثل عکس پروفایل، نام ارسال کننده توییت، حساب کاربری او در توییتر، زمان ارسال توییت، متن توییت، لینک، هشتگ و فعالیت‌ها بر روی توییت مثل فیوریت، ری توییت و ریپلای. بعد به سادگی توضیح داده شده که یک کاربر توییتر چطور می‌تواند توییتی را ارسال یا آن را حذف کند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران بخش‌های عمومی دیگری هم دارد که به کار هر کاربر توییتر می‌آید و به کاربر می‌آموزد که چطور امنیت حساب کاربری خود را افزایش دهد. در این حال در این راهنما مثال‌های دیگری هم از نحوه حضور سیاستمداران یا دستگاه‌های دولتی در توییتر یادآوری شده. مثلا اولین توییت جان کری پس از انتصاب به وزارت خارجه آمریکا، آن هم با هشتگ جان کری دوباره توییت می‌کند. نزدیک به 1 سال طول کشید اما بالاخره وزارت خارجه به من اجازه داد که به توییتر برگردم. یا اولین توییت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در جوان سال 2014 با این اشاره طنزآمیز که نمیتوانیم تایید یا رد کنیم که این نخستین توییت ماست. توییتر در این راهنما به آنها که سودای سیاست در سر دارند یادآوری کرده که سیاست تنها آن چیزهایی نیست که سیاستمدارها در مورد آن حرف می‌زنند و حتی به آنها یادآوری کرده که چطور می‌توانند در راه جلب نظر مخاطبانشان در مورد برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود هم توییت کنند. همچنین توییتر یادآوری کرده که چطور ارسال عکس یا ویدیو در این شبکه اجتماعی می‌تواند توجه بیشتری را برانگیزد تا ارسال متن و لینک. در بخشی از این راهنما پیشنهادهایی برای حضور در یک مناظره زنده یادآوری شده و به سیاستمدارها توصیه شده که در یک مناظره زنده اولا در جا نکات مد نظر را توییت کنند، در ثانی با تکیه بر جستجوی توییتر ببینند چه پرسش‌های کلیدی در مورد بحث در حال شکل‌گیری است و همینطور موضوعاتی را هدف قرار دهند که در شبکه‌های اجتماعی داغ‌ترند. یا مثلا یادآوری شده که حضور آنها در یک مناظره با پایان گرفتن مناظره تمام نمی شود و پس از آن می توانند در توییتر دنبال کنند که سخنانشان چه واکنشهایی را برانگیخته و از این واکنشها تحلیلی برای ادامه کارزار خود به دست دهند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران گرچه سرشار از نکاتی است که یک سیاستمدار در استفاده از این شبکه اجتماعی بهتر است آنها را به کار بندد، اما حرفای بسیاری هم برای فعالان مدنی یا حتی کاربران عادی دارد که با تکیه بر آنها بتوانند در این شبکه اجتماعی مؤثرتر ظاهر شوند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.